خب خیلی پیشرفت می‌کنه ترم دوم. ان شاءالله که نمیمونه، اگر بمونه ان شاءالله مقدار محدودی است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. الاستدلال بالروايات المتواترة. دومین دلیلی که برای حجیت خبر واحد به او استناد شده است، اخبار متواتره است. اولا ایشان می‌فرمایند به اخبار متواتره استدلال شده. خب این وجهش پرواضح و روشن است برای دوستان که در تمسک به اخبار برای حجیت خبر واحد، ما به خود خبر واحد می توانیم تمسک کنیم یا نه؟ نمی توانیم، چون دور پیش می آید، اون هم از قسم توقف شی بر خودش، از مصادیق بارز محضر شما عرض بکنم دور ممتنع است. لذا از قائلین به حجیت خبر واحد، اونهایی که خواستند به اخبار تمسک بکنند سعی کرده اند اخبار موجود در مقام را اخبار متواتر بیان بکنند. تواتر در اخبار دارای اقسامی است، یعنی مجموع بیانهای آقایان اصول این رو توجه بکنید، به سه قسم تواتر دست پیدا میکنید. یک تواتر، تواتر لفظی است، یعنی این لفظ روایت به تواتر در همه طبقات سند به ما رسیده باشه. برای این تواتر به چی میتونیم مثال بزنیم؟ بله؟ احسنتم. از جمله روایاتی که آقایان گفته‌اند و تصریح کرده‌اند که متواتر است لفظاً، روایت شریف من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی این الفاظ به تواتر در همه طبقات سند به ما رسیده است. تا مثالی که بعضاً باز زده شده است، الاعمال بالنیات، قسم دوم تواتر معنوی، این لفظ به تواتر نیامده است، اما معنای واحد با الفاظ متعدد به تواتر به ما رسیده. الفاظ متعدده اما همه این هر الفاظ قالب برای قالب با قاف، قالب و شکل برای یک معنا هستند. مثل چه روایتی؟ بله، مثل حدیث ثقلین که در بعض از نقلها کلمه اطرتی وجود دارد و در بعض نقلها کلمه اهل بیتی، اهل بیتی. خب اینها دو لفظند اما برای معنای واحد. تواتر سوم که بعض متأخرین ادعای وجود این تواتر را کرده اند، مثل مرحوم آخوند خراسانی و در مقابل بعض متأخرین دیگر مثل محقق نائینی وجود چنین تواتری را بر نتافته اند و قبول نکرده اند، تواتر اجمالی است. یعنی لفظ واحد به تواتر نقل نشده است، چنان که مفاد و معنای واحد هم که در قالب لفظهای متعدد آمده باشد وجود ندارد، لکن قدر مسلمی وجود داره که با توجه به روایات اجمالاً به اون قدر مسلم دست پیدا می کنیم. یا بعضی در تواتر اجمالی این بیان رو دارن، دقت کنم دوستان شاید بیان معروف ترم این بیان باشه، ولی این دو بیان به نظر اگر دقت بشه قابل برگشت به هم بود. ما یک دسته روایات داریم. خب اینها در موضوع واحد نقل شده اند اما الفاظ متعدد و معانی متعدد دارند. ما به هر روایتی که دست میگذاریم ظنی و سنده، معلوم نیست از معصوم علیه السلام صادر شده باشد، اما علم اجمالی داریم. تواتر اجمالی به این اعتبار میگن علم اجمالی داریم به این که از این روایات بعض اونها مسلماً از معصوم علیه السلام صادر شده. اگر دست بگذاریم یک به یک نمیتونیم بگیم این روایت صادر شده است یا نه، اون روایت صادر شده است یا نه، اما یقین داریم از این صد تا روایت بالاخره بعضی بله از معصوم علیه السلام قطعاً صادر شده است، چون پای قطعی که میاد میشه تواتر دیگه. اما اجمالی است. این مورد سوم ماهیتاً با مورد اول و دوم تفاوت داره، در اثرگذاری تفاوت دارد، که اینها دیگه حالا بحث ما تواتر نیست که بخوایم به نحو جزئی تر وارد بشیم. بحثای بسیار خوبی اینجا نهفته است، خصوصا خب بزرگانی از اصولی ها مثل مرحوم آخوند و محقق نائینی هم اختلاف دارن، نسبت به اصل وجودش اختلاف دارن، و این که حالا در مورد بحث ما تواتر اجمالی است یا مثلا تواتر معنوی، فقط اختلاف در مصداق نیست، در اصل وجود هم اختلاف دارن. تواتر معنوی رو همه قبول دارن اما وجود تواتر اجمالی را بعضی مثل محقق نائینی بر نمیتابند. خب عنایت بفرمان عزیزان. محضر عزیزانم عرض بکنم که عرض کردیم که تمسک به خبر برای حجیت خبر مستلزم چیه؟ مستلزم دوره. مگر این که ما تمسک بکنیم برای حجیت خبر واحد به خبر متواتر. به همین خاطر اونهایی که خواستن به اخبار برای حجیت خبر واحد تمسک کنن، به گونه ای خواستن این اخبار را اخبار متواتر بیان بکنن، لکن چون تواتر لفظی در میان اخبار مورد تمسک نداریم، تواتر لفظی وجود ندارد، لفظ متواتری نداریم، ادعی خواستن بگن که محضر شما عرض بکنم که تواتر تواتر معنوی است. و ادعی مثل محقق نائینی و ادعی مثل مرحوم آخون در کفایه ادعا دارن که تواتر در این موارد تواتر معنوی نیست، اینا به تواتر معنوی نمیرسن، بلکه تواترشون تواتر بله اجمالی است. ما در مقام روایات بسیار متعددی داریم، فقط در جامع احادیث شیعه در باب حجیت اخبار ثقات 126 روایت است که به مضامین متعدد ممکنه مرتبط باشد با بحث حجیت خبر واحد، یا در دو باب از ابواب وسائل شیعه هر بابی 88 روایت وجود داره، یا در یک باب دیگر از وسائل شیعه 48 روایت وجود داره که مجموع اینها خود شاید اگر مشترکات رو هم در نظر بگیریم بگیم بیش از 100 روایت، بلکه حدود مثلا 200 روایت اگر بیشتر نباشه بتوانیم روایات رو مطرح بکنیم که بالاخره بی ارتباط ما بحث حجیت خبر واحد نیست. الا ای حال، اینها همه مقدمه بود. ایشون میفرمان استدل القائلون، قائلین به حجیت خبر واحد به روایاتی تمسک کرده اند که در وسائل مرحوم شیخ حر عاملی ادعای تواتر اینها شده، به گونه ای که از این اخبار اجمالا اعتبار خبر واحد استفاده میشه. میدید این تقسیمات هم که ما عرض کردیم به خاطر این کلمه اجمالنه، ظاهرا ایشون میخوان بفرمان که تواتری که ما استفاده میکنیم از اخبار تواتر بله اجمالی. شاید لابلای مباحث قبلم عرض کردم بسیاری از مباحث ایشون در این کتاب ناظر به محضر شما عرض بکنم که شاید از جهت عبارت بگیم عبارات ناظر به عبارات کفایه است و بسیاری از مبانی هم ناظر به مبانی مرحوم امام در تهذیب. البته این بسیار که میگیم منظورمون غالب نیست، منظور معناش اکثر نیست. ایشون در اول کتاب هم میگن ما عمدتا انظار مشهور مد نظرمونه. اخباری که برای حجیت خبر واحد منها تمسک شده است در لسان آقایان اصول این به توایفی تقسیم شده، یعنی یک کاری که بزرگان اصول، یک کار بسیار ارزشمند و قابل تقدیر و گرانسنگی انجام شده است، اینه که آقایان آمدن این اخبار بسیار متعدد رو که هر کنم شاید بیش از 100 روایت بلکه 10 روایت و حدود 200 روایت مطرح بشه، اینها رو آمدن به توایف مختلف با توجه به دلالاتشون تقسیم کردن، بعضی تقسیمات چهارگانه، بعضی تقسیمات پنجگانه. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول 4 طایفه نقل میکنن. کفایه اشارتا بیان داره که طوایفی وجود دارد. مرحوم محقق نائینی هم که از استادشون هم نقل کردیم 4 طایفه نقل میکنن. مرحوم شیخ انصاری در فرائد به نقلی 5 طایفه، به نقلی 4 طایفه، که این اختلاف نقلها با توجه به ابهامی است که در عبارت ایشون خصوصا در طایفه اخیره وجود داره. چون طایفه اخیر رو به گونه ای بیان میکند که ممکنه یک طایفه یا چند طایفه انگاشته بشود. الا ای حال، مؤلف محترم در اینجا میفرمان ما اهم طوائف رو برای شما مطرح میکنیم، اهم طوائف رو مطرح میکنیم که این طایفه از روایات که ایشون چند موردش رو نقل میکنن، خوب دقت کنن دوستان، دلالت دارد بر این که حضرات معصومین علیهم السلام دیگران رو، سائلین رو به راویهای ثقه ارجاع می دادن، به گونه ای که از این روایات به روشنی به دست میاد که بین سائل و امام علیه السلام، کسی که سوال میکرده از امام و خود امام علیه السلام، امر مسلمی وجود داشته و اون امر مسلم جواز رجوع به ثقه در به دست آوردن احکام شریعت. پس چرا سوال میکردن؟ اینها اگر سوال میکردن، سوال صغروی بوده نه کبروی. یعنی سوالشون این نبوده که آیا ما میتوانیم به ثقه رجوع کنیم یا نه، بلکه با فرض مسلم انگاشتن جواز رجوع به ثقه، اینها سوال میکردن که آیا مثلا فلان شخص ثقه است یا نه، یا مفهوم شناسی ثقه رو سوال میکردن. میگفتن ثقه چه کسیه؟ اینکه ما باید به ثقه مراجعه بکنیم، ثقه چه کسی، چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ که معمولا جوابهای ائمه معصومین علیهم السلام در این طایفه از طوایف روایات ناظر به همینه که حضرت میفرمودن فلانی در نزد ما ثقه محسوب میشه، به او مراجعه بکنید، به او مراجعه بکنید. در حقیقت از این روایات حجیت خبر ثقه به این عنوان به دست میاد که حضرات یک رویه عقلایی که رجوع به ثقه در به دست آوردن قضایا بوده است را امضا کردند، نسبت به این مطلب بیانی نداشتند، بلکه در صغرا بیشتر بیان میکردند که فلانی آیا ثقه است یا مثلا ثقه نیست. بعدم ایشون روایات رو مطرح میکنن، این روایات رو باید بخوانیم که از این روایات ببینیم بیانی که ایشون فرمودن، استدلالی که ایشون کردن و خواستن استفاده بکنن به دست میاد تا ادامه عبارت. عبارت بخوانم شاید ابهام برطرف بشه. این دار عبارت هم پیش بریم، نیمی از وقت گذشته. الاستدلال بر روایات المتواتره. استدل القائلون به حجیت خبر الواحد به روایات ادعی فی الوسائل یا ادعا، چون وسائل کاتبش مشخصه، مثلا بگیم ادعا، تواترها یستفاد منها اعتبار و خبر الواحد اجمالا. قائلین به حجیت خبر واحد به روایاتی که ادعا شده در وسائل تواتر این روایات که استفاده می شود از آنها اعتبار خبر واحد اجمالا استدلال کرده ام. این اجمالا هم دقت کنید، این ناظر به همون تواتر اجمالی است. تواتر اجمالی معناش اینه که روایات متعددی آمده است، سند این روایات اگر تک تک نگاه بکنیم قطعی بله نیست، ولی حتی مجموع روایات هم چون لفظ واحد ندارن، معنای واحد هم ندارن، به همین خاطر نمیتونیم بگیم تواتر لفظی وجود داره یا تواتر معنوی وجود داره، اما یک قدر متیقنی رو بله دلالت میکنن. یعنی از مجموع روایات میتوانیم یک قدر متیقنی را به دست بیاریم، یا به این بیان عرض کنیم که میتوانیم یقین بکنیم که بعضی روایات از معصوم علیه السلام صادر شده است. و هی علی طوائف نذکر اهمها، این روایات طوائفی داره که توجه به این طوائف مختلف در این بحث بسیار مهم است. حالا ایشون چیزی رو که در نظر خودشون اهم طوائف محضر شما عرض بکنم که مطرح می‌فرمایند. و هی الاخبار الارجاعیه الی آحاد الروات الثقات من اصحابهم، اون اخباری است که دیگران رو ارجاع میده به آحاد روات که خبر واحد میشه، روات ثقه از اصحاب معصومین علیهم السلام، به حیث یظهر من تلک الطائفه از این طوائف ظاهر است که ان الکبرا العمل بقول ثقه، ظاهر میشود از این طوائف که عمل محضر شما رو بکنم کبرای عمل بقول ثقه کانت امرا مفروغا من، یک امر مفروغ منهیر. یه نکته رو دقت بکنن، ایشون تعبیر به یظهر دارن در اینجا، درسته؟ ما تواتر رو خب در ناحیه سند
به نحو تواتر اجمالیشون ادعا میکنن و حالا تواتر اجمالی که ایشون میگن و تواتر معنوی که دیگران میگن قبول میکنیم. اما ظهور دلیل ظنی است دیگه، درسته؟ دلیل ظنی است. این دلیل ظنی برای اثبات ادعای ما کفایت میکنه یا نه؟ بله کفایت میکنه، چون ما ظهورات رو در مباحث سابق به دلیل قطعی ثابت کردیم دیگه. حالا اگر کسی هم بگوید دلالت به نحو قطعی میرسه، اون که دیگه اولویت داره، بهترم هست و الا اصل ظهورم کفایت میکنه. خب ظاهرم این طائفه از روایات در این که کبرای قضیه که عمل به قول ثقه باشه، یعنی جواز عمل به قول ثقه، کانت امرن مفروغن من، بین سائل بین عطا و حضرت و خود حضرت این امر مسلم بوده و کان الحوار و فیها محاوره حضرت با دیگران، سؤالی که میگردن حضرت جوابی که میدادن، بین الامام و راوی در این روایات بین امام و راوی، حول تشخیص صغرا، حول تشخیص صغرا بوده. یعنی چه حول تشخیص صغرا بوده؟ یعنی با ان الراوی هل هو ثقه اولا، فلانی که اینقدر روایت میکنه به ما این مطلب میگه آیا ثقه هست و ثقه نیست؟ حضرت میفرماین بله فلانی، محضر شما عرض بکنم که ثقت عوان ابن تقلب ثقتون، ابن عمری ثقتون، و الیکه به عوما یدلو علا ذالک. حالا بعضی از این روایات رو بگیر تا مطلب رو به دست بیاریم. الاول رو صدوقا عن عبانه عن عبانه عثمان، صدوق از عبان ابن عثمان روایت کرده که ان ابا عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام قال له، حضرت به عبان چه فرمودن در پی سؤال او و بیان او؟ قال، حضرت فرمودن ان ابا ابن تغلب قد روا عنی روایات کثیره، عبان ابن تغلب به عوان ابن عثمان گفتن عوان ابن تغلب از من روایات زیادی نقل کرده، فما رواه لک فروهی عنی، اون چه که عوان ابن تغلب برای تو روایت کرد تو از من چکار کن؟ نقل کن. ببینید تو از من نقل کن یعنی چه؟ یعنی اون چه که عوان ابن تغلب به عنوان بیان ما و نظر ما و لفظ و عبارت ما برای تو نقل کرد، فرقی اندیم، یعنی تو میتوانی برای دیگران نقل کنی و او را نسبت به ما بدی دیگه. خب این حجیت خبر واحد مگر غیر از اینه؟ میتونی نسبت بدی به ما، فرقی اندی، تو میتونی بگی قال امام صادق علیه السلام این مطلب رو، ان ابی بصیر قال ان ابا عبدالله علیه السلام قال له فی حدیث، ابی بصیر محضر شما عرض بکنم که بیان میکنه که ابا عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام به عبید به خود این ابی بصیر در یک حدیث اینجوری فرمودن که لولا زرارتو و نزراؤه لظننت ان احادیث ابی ستذهبو، اگر زراره و نظیران زراره نبودند لزننتو، حالا این لزننتو رو گمان بگیرید یا علم بگیرید، بالاخره اشاره به یک نکته که احادیث پدر من ستذهبو، مسلمن احادیث پدر من زود از بین میرفت اگر اینا نبودن. خب این اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که اینها در ترویج این احادیث مؤثر بودن. خب اگر ترویج زرار احادیث حضرات معصومین علیهم السلام در این روایت داره تایید میشه، معناش چیه؟ بله معناش اینه که این عمل درستی است، به عنوان خبر واحد نقل خبر و نسبت دادن معصوم علیه السلام کار درستی است. ان یونس بن عمار ان ابا عبدالله علیه السلام قال له فی حدیث، حضرت امام صادق علیه السلام به یونس در یک حدیثی فرمودن اما ما رواه زرارت عن ابی جعفر علیه السلام فلا یجوز لک ان ترده، اون چه زرار از امام باقر علیه السلام نقل کرده است، حضرت می فرمان اون چه که
زرار از پدرم نقل کرده جایز نیست تو رد بکنی. شاید مثلا در این مقام بوده که امام صادق علیه السلام خب امام بعد الامام معارف رو از امام حدیث و جدید امام حاضر باید میگرفتن. حضرت میفرمان اون دیگه از امام باقر علیه السلام نقل کرده از زراره اونها رو نمیتونی رد بکنی و بعد به اونها هم عقل بکنی. الرابع عن المفضل ابن عمر ان ابا عبدالله علیه السلام قال للفیض ابن المختار في حدیث، حضرت به فیض در حدیثی اینجوری فرمودن فَإِذَا عَرَبْتَ حَدِيثَنَا فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَانِبِ. ما مکرر داریم در روایات اینجوری که حضرت اشاره میکنن به کسانی که در محفل و مجلس و شاید مسجدن، محضر شما عرض میکنم که میگن علیکه به هادل جالس و او مع الى رجل من اصحابه. حضرت اشاره کرد به یک مردی از اصحابش، بعد من که محاورم با حضرت تمام شد فسألت اصحابنا ان، از اصحاب در مورد اون شخص پرسیدم که کی این، فقالو زراره ابن اعیان، این زراره. یعنی ثقه بودنش رو حضرت با این کار تأیید کردن. یا اون عده‌ای که از شهر ری، اشتباه نکنم حالا نسبت به جزئیاتش ممکنه کم و زیاد باشه، به محضر حضرت ظاهراً در کوفه و عراق میرسن، شاید مثلا در مدینه، حالا تردید از منه، که مطلبی رو سوال بکنن، سوالاتی رو جمع آوری کردن اونجا سوال بکنن، حضرت جواب نمیدن. خب راه هم راه طولانیه دیگه، مثلا الان نیست مثلا هواپیما سوار بشه یک ساعته برسم اونجا، حالا برگشتم دیگه یک ساعته برمیگردم، خیلی مشکل نیست. مثلا ماه‌ها این سفر طول کشید تا رسیدن به اونجا. حضرت سوالات رو جواب نمیدن، میگن مگر فلانی وکیل ما، نائب ما در منطقه شهرده ای نیست؟ چرا نمیری سراغ او؟ برید سوالاتتون رو از اون شخص بپرسید. خب اینها روایاتی است که دلالت دارن هم بر مطلوب ما و هم بر این که اصل اجتهاد شاید این امیدار غریبه در ذهن دوستان باشه، اصل اجتهاد در زمان خود ائمه معصومین علیه السلام هم بوده. حتی اگر امام زمان علیه السلام هم بیاد اینجوری نیست که باب اجتهاد بسته بشه. خب این آیه فلونا نفر من کل امت فرقه، شاید اگر توجه بکنیم به یک بیانی، این آیه شریفه مجوز است برای اصل تأسیس حوزه علمیه. حالا این نام الان وجود داره، نامش خیلی مهم نیست، یعنی مراکزی باید باشه کسانی رو تربیت بکند، ارسال بکنه برای تبلیغ دین. خب این مختص به زمان غیبت نیست، البته احتیاج در زمان غیبت اشد است، اما هم در زمان ائمه معصومین علیهم السلام ما اصل اجتهاد رو داشتیم و مباحث اجتهادی همون زمان هم مطرح بوده، همین رگه های مباحث اصولی که من در خطبه حضرت در نهج البلاغه عرض کردم که خب به عنوان امام اول این موارد رو مطرح کردن در اول سال، اونجا اشاره میکردیم و هم در مطلوب مقام ما و ادعای مقام ما دلالت داره. الخامس روى القاسم بن علي التوقيع الشريف الصادر عن صاحب الزمان عليه السلام، قاسم بن علي اون توقيع شريف صادر شده از امام زمان عليه السلام، نوشته ای که از حضرت صادر شده بود رو محضر شما عرض می‌کنم، اینجوری روایت می‌کنه که انه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، برای احدی عذر نیست از موالی ما، محبین ما، اونهایی که تبعیت از ما میکنن در این که بخوان در اون چه که ثقات ما از ما نقل میکنن تشکیک بکنن. خب این هم باز دلالت داره. البته این روایت پنجم اگر دوستان دقت بکنن، حالا باز یک فکری هم میکنن دوستان در موردش، به نظر یک مقدار با چهار روایت قبل فرق میکنه، یعنی آوردن این روایت در این طائفه فکر بکنن دوستان ببینن جای تأمل داره یا نه. در این روایت پنجم حضرت بیانشون آیا ناظر به کبرا یا ناظر به صغرا؟ یعنی ناظر به اینه که میخوام بگن اخذ از ثقه صحیحه لازمه یا نه، اخذ از ثقه را مفروغ عنه میدانم رو صغرا میخوان وارد بشن، کدومه؟ ظاهرا اولی باشه، درسته؟ حالا باید دقت کنم در موردش. حضرت میفهمن عذر نیست برای اهلی که تشکیک بکند در روایات ثقه، یعنی اخذ به روایت ثقه لازم است، صحیح است بلکه لازم است دیگه. در مصداق ظاهرا حضرت تو این فقره وارد نشده اند. الى غیر ذالک من الاحادیث التي تورث الیقین بان حجیت قول الثقه کان امرا مفروغا من بینهم ولو کان هناك کلام فانما کان فرامی. احادیث دیگری که یقین رو ایجاد میکنه به اینکه قول ثقه حجت است و این امر مفروغ منه بوده است بین امام علیه السلام و دیگران، و اگر سخنی اینجا گفته میشده پیرامون راوی بوده که آیا راوی ثقه است یا نیست. قطعا کن روایت پنجم این حالت رو ظاهرا نداره. ضعیفه چی گفتن زنده شده؟ مراد شما رو خیلی متوجه نمیشن. ببین حالا من هر چی گفتم خیلی مهم نیست، دقت کنید. تواتر اجمالی اینه، تواتر اجمالی معناش اینه که روایات متعددی رسیده باشد، نه الفاظ واحدی داشته باشه که به حد تواتر برسه، نه معنای واحد در قالب و شکل الفاظ متعدد داشته باشه که معنای واحد برسد، بلکه مجموع روایات دلالت میکند بر یک قدر مشترک، قدر متیقن. کم و زیاد داره، نه لفظ واحده نه معنا واحده، اما قدر متیقن داره. و به بیان دیگر بعض روایات قطعا از معصوم علیه السلام به نحو علم اجمالی صادر شد. اون چیزی که عرض کردیم اینه دیگه. اون قدر متیقن مقطوع دیگه، ما اون چی که مهمه نه لازم نیست یه روایت رو برداریم. اون چی که برای ما مهمه کشف بیان معصومه. عقب میخونه نزده دوتا روایت داریم، یه روایت میگه قول ثقه حجت هست، یه روایت میگه قول عادل حجت هست. اینها نه لفظشون مثل همه نه معناشون مثل همه، اما اگر ما یقین کردیم که بالاخره یکی از این دوتا از معصوم رسیده، اگر یقین کردیم که یکی از این دوتا از معصوم رسیده، میتوانیم بگیم یقینا نظر معصوم علیه السلام اینه که قول ثقه حجت است. البته نسبت به قول عادل ما شک داریم. میشه تواتر اجمالی؟ یعنی
چی؟
یعنی محضر شما عرض بکنم مثلا 100 تا روایت که وجود داره، مدلول این روایات رو ما بررسی کردیم، دیدیم مثلا 20 تاش روی یک مدلول نظر دارن، اون یک طایفه کردیم، 10 تا 15 تا 20 تاش دیدیم نه موضوع واحده، بیانهای مختلف در موضوع واحد. یعنی الان موضوع ما حجیت خبر ثقه، چگونه خبر ثقه را بیان کرده روایت از جهت دلالت. یک دسته روایت اینجوری بیان کردن که سائل سوال کرده حضرت در کبرا وارد نشده و سوال هم در کبرا نیست، یعنی کبرا مفروغ منه، این بیانی که ایشون داشتن. توی حاشیه هم موارد چه مطرح کرده، بعضی از روایات به بیان دیگر مستقیما روی کبرا وارد شده، اون یک طایفه دیگه است، به بیان ها و دلالات مختلف تقسیم شده. عبارت طلبات سند شما
چند
بار گفتید معنیش نداره. حالا من یک توضیحی دادم، قرار شد فکر بکنید. اول بحث خبر، من خبر رو به واحد و متواتر تقسیم کردم، یه مثال دادم گفتم روش فکر کنه، چون بحث ما مستقلا نبود دیگه وارد نشدیم. ببینید یه مثال کلی ما عرض کردیم، اگر یه واقعی بخواد خبرش بیاد، 10 نفر به ما خبر بدن، هر 10 نفر بگن آقا ما اینو دیدیم، درسته؟ به ما رسیده. یا نه هر 10 نفر نگن دیدیم، 10 نفری که میان قبلی از کسی بگوید که او دیده است،
یا از کسی بگوید کو، از کسی میگه که دیدم. بالاخره باید ده تا منتهی بشه به چی؟ به اون افرادی که واقعه را دیده اند. این میشه متواتر. بله اگر ده نفر بیان به من بگن، دو نفر بیان بگن آقا من دیدم، دو نفر دیگه بگن آقا ما شنیدیم که همچین قضیه وجود داره، اون دو نفر دیگه بیان، دو نفر دیگه شون بیان آقا بگن ما از زیدی شنیدیم که هم از عمر شنیده بود که عمر دیده از واقعه رو. این مجموعه ولو ده تا، اما این ده تای مثال اول و ده تای مثال دوم خیلی فرق میکنه. این یه مثال ساده بود برای این قضیه، البته دقیق‌ترش رو باید در مباحث بعد دوستان پیگیری کنم، خیلی فرصت ورود به این مباحث نیست. بفرمایید. حدیث پنجم مطرح کردیم، ایشون دارن مثال‌هایی رو احادیث رو مطرح میکنن که کبرا مفروغ منه، یعنی این مقدار در بیان حضرت نیامده که شما به ثقه جایز است رجوع کنید، بلکه بیان اینه که فلانی ثقه است یا فلانی ثقه نیست. درسته؟ چهار روایت اول اینجوریه، اما روایت پنجم که اینجوری نیست، به خاطر دلالتش دیگه. انه لا عذر لاحد من موالینا فی تشکیک فیما یرویه عن ما ثقاتنا. حضرت میفرمان کسی حق نداره اگر ثقه نقل کرد تشکیک بکنه، این بیان کبراست صغراست، یعنی میفرمان قول ثقه باید قبول بشه، من این کبرای دیگه. حالا کی ثقه یا کی ثقه نیست که توی روایت نیامده، که کی ثقه از کی ثقه نیست میشه صغرا. بله که کبرا من از کلی، هر اون کسی از موالی ما ثقه بود قبول کنه، یعنی قول ثقه رو قبول کنه، این کبراست دیگه، مصداق وارد نشده است. حالا بازم دقت کنید، شاید حالا ما مثلا روایت رو طوری دوستان بفهمن که بیان ایشون تطبیق بکنه. صلوات به رسول الله. در نهایت ایشان میفرمایند که اگر کسی به باب ابواب به باب هشتم از ابواب صفات قاضی و روایات بعد از اون در مثل بسائل و شیعه مراجعه بکنه که این بزرگوار جمع آوری کرده ان، پی میبریم این که اصحاب ائمه علیهم السلام اجماع نظر و اتفاق نظر داشتن بر حجیت یا خبر واحدی که ثقه اون رو روایت بکنه. و اگر سوالی از حضرات میشده است عمدتاً پیرامون صغرا و افراد ثقه بوده است، نه اصل حجیت ثقه. که عرض کردم حالا در وسائلی که ایشون میفرماین در باب هشتمی که خود ایشون میفرماین 88 روایت وجود داره، جلد 27 از این 30 جلدی ها صفحه 77، در باب نهمش 48 حدیث وجود داره، باب دهم خیلی مرتبط به این معنا نیست، باب 11 باب 48 روایت وجود داره که بسیاری از این روایات مرتبط با مقام، حتی در کتاب‌های دیگری مثل جامع احادیث شیعه فقط در یک بابش بیش از 100 روایت و 126 روایت اونجا نقل شده که قابل تمسک است. اذا می‌فرمان انت اذا استقرأت الروايات التي جمعها الشيخ الحر العاملي في الباب الثامن من ابواب صفات القاضي، اگر تو این روایات استقرا بکنی و الذي بعده مثل باب نهمی که ما عرض کردیم، باب 11 که عرض کردیم، تقف على اتفاق اصحاب الائمه على حجيه الخبر الواحد الذي يرويه الثقه، پی می‌بری به اینکه اصحاب ائمه علیهم السلام بر حجیت خبر واحدی که ثقه اون رو روایت بکنه اجماع نظر داشتن، و هو ملموس من خلال روایات البابین، و در خلال این دو باب این مطلب ملموسه. یکیشون میگه بابین قرینه بر اینه که اون الذی بعده، مراد الذی بعده ایشون باب نهم مرادشه، حتی باب 11 هم عرض کردیم اونجا هم 48 حدیث وجود داره که قابل استناد است. ثم این ثم مطلب بسیار مهمی، لذا دوستان خوب دقت بکنن،
بیان آقایان علما و اونهایی که به حجیت خبر به خبر اخبار برای حجیت خبر واحد تمسک کرده اند و به تعبیر کلی حجیت خبر واحد استقرار قبول دارند، میان این آقایان اختلافی وجود داره. اونهایی که قائلن به حجیت خبر واحد ثقه، اختلافی بینشون وجود داره که این اختلاف اخیراً یک مقدار، حتی ممکنه بگیم تو همین چند ده سال اخیر روشن شده، حتی مثلا در زمان مرحوم آقای خویی، شما مصباح الاصول این بزرگواری که نگاه کنید، بعضی از صفحات خواهی میکنم مصباح الفقاهی ایشون در بعضی از مباحث فقهی که ایشون دارن در حاشیه مکاسب صدر صفحه با زیر صفحه تفاوت داره. این صدر صفحه بر اساس مبنای اول است، زیر صفحه بر اساس مبنای دوم. تعبیر ایشون بر اساس مبنای اول و دومه، یعنی خیلی منقح نبوده. بعد الان هم شاید خیلی منقح نباشه به اون صورتی که مطرحه، ولی خب به شکرانه الهی ایشون در اولین کتاب اصولی که دوستان دارن میخونن این نکته رو تذکر میدن، در حالی که مثلا شاید ما خودمون بعد از 7-8 سالی که در حوزه بودیم اون هم شاید مثلا با ارتباط با بعضی از عزیزان این نکته مثلا منتقل شده بود و توجه به اون حاصل، و الا نکتهشون بسیار نکته مهمی. محضر شما عرض میکنم که از همین کتاب اول اصولی مد نظر قرار بگیره طبیعتا بسیار بحث رو پیش میبره و توجه رو جلب میکنه. الان ای حاله، این حاله یه تبلیغ بود برای این بحث و پیازلاقی که لازمه بعضن رو مباحث به مباحث اضافه بشه تا ورز بیاد. اون اختلاف اینه که آیا ثقه بودن راوی ملاک در حجیت خبر واحد است یا موثوق به بودن خبر. ببین اگر ما الان اینو توضیح ندیم، شما شاید در نگاه اول تو عبارات خبر و ثقه ببینید یا الخبر الموثوق به ببینید فرقی ندارید. مرحوم آقای خویی در صد یک صفحه در یک بحث واحد تعبیر به الخبر الثقه میکنن، پایین اون صفحه تعبیر میکنن به الخبر الموثوق. الخبر الموثوق آیا ثقه بودن راوی معیار یا موثوق به بودن خبر؟ به عبارت دیگر آیا ثقه بودن راوی در حجیت خبر موضوعیت داره؟ یعنی این که راوی ثقه بود این معیار و ملاک حجیت خبره، ما دیگه هیچ کار نداریم، یا نه عنوان ثقه بودن طریقیت داره موضوعیت نداره؟ یعنی ثقه بودن راوی اگر مطرح میشه به عنوان یک راه قالبی که باعث ایجاد اطمینان به صدور روایت از معصوم علیه السلام میشود، موثوق به باشه خبر یعنی باعث ایجاد اطمینان میشود. عرض کردیم این بحث در قدیم اونچنان که باید منقح و روشن نبوده. البته اختلافی هم که داریم عرض میکنیم فقط به همینجا تمام نمیشه، که فکر کنید دو نظر وجود داره. یکی بعضی هم میگن خبر ثقه حجت، یعنی فقط راوی ثقه باشه کافیه، راوی ثقه باشد کافیست، حالا چه اطمینان ایجاد بکنه. ممکنه راوی ثقه باشه اما شما قرائنی داشته باشید که اشتباه کرده به اطمینان نرسید. کسی که میگه ثقه بودن موضوعیت داره میگه این حجت، یا موثوق به بودن خبر مهم است. فقط این دو نظر نیست، اینا شاخه های اصلی نظر هستن که حداقل تا پنج نظریه در میان علما وجود داره. البته از جهت تصوری خیلی بیشتر میشه انسان این تولید نظر بکنه، ولی تا پنج نظریه از عبارات آقایان به دست میان. دقت کنید، حالا اگر روشن نشد این مطلب در ادامه روشن خواهد شد، بازم روشن نشد آخر بحث سوال بفرمایید. مؤلف محترم میفرمایند، دقت بفرمایید عزیزان من، مؤلف محترم میفرمایند ظاهر این روایات که ما نقل کردیم، بلکه به تعبیر بعضی ظاهر همه طوائف روایات، دلالت دارد بر این که قول خبر ثقه حجته. خوب دقت کنید تا سوالتون روشن بشه. لذا اگر راوی ثقه باشد، راوی ثقه باشه یعنی چه؟ یعنی مرحوم نجاشی در کتاب رجالی خودش تصریح کرده باشه که فلانی ثقه است، وثاقت او بالاخره به طرقی که مثبت است ثابت بشه. اگر راوی ثقه باشد این روایت میشه حجت، یعنی ما میتوانیم او را به صدور از معصوم علیه السلام نسبت بدیم. خب بعدش هم به دلالتش عمل کنیم هر که فهمیدیم. راوی اگر ثقه باشه حجت خبرش، و الا اگر راوی ثقه نباشد ولو قرائن دلالت بکنه و ایجاد اطمینان بکنه که این خبر از معصوم صادر شده. بعضی از مواقع تو سلسله سند می‌بینید 10 تا راوی وجود داره، این مابین یک راوی ضعیفه، یک مورد ضعیف باشه به سند لطمه وارد میکنه دیگه. یک فرد ضعیف وجود داره، اما قرائنی وجود داره که این ضعف ممکنه جبران بکنه، این ضعف ممکنه جبران بکنه، اطمینان ایجاد بکنه که خبر از معصوم صادر شده. این خبر الان خبر ثقه است یا نه؟ نه. اما الخبر الموثوق به است یا نه؟ یعنی خبری هست که این خبر اطمینان ایجاد کرده باشه که از معصوم صادر شده یا نه؟ بله؟ بله. خبر ثقه نیست اما موثوق به هست. روشنه؟ ظاهر این روایات که خبر ثقه را حجت می کند، نتیجهش این میشه که چنین خبری حجت نیست، چون راوی ثقه نیست. این روایات ظاهرشون اینه که به وثاقت راوی موضوعیت دارن میدن، نه اینکه وثاقت راوی اگر مطرح شده است به عنوان یک اماره غالبی برای رسیدن به اطمینان باشه. این ظاهر روایاته. ببینید مراد مؤلف محترم، اینو میگم که تناقض در صدر و ذیل بیان ایشون احساس نکنید، مراد ایشون از ظاهر روایات نگاه اول به روایاته. یعنی وقتی که یک نگاه ابتدایی به روایات میکنیم اینجوری میفهمیم، ولیکن میفرماین اگر ما در روایات دقت نظر داشته باشیم، به خود روایات دقت نظر داشته باشیم، خصوصا اگر بیاییم بناء اغلایی که ما در دلیل چهارم توضیحش خواهیم داد، یک گوشه چشمی هم به تعبیری به بناء اغلایی داشته باشیم. ببینید نگید ما داریم در روایات بحث میکنیم دلیل سیره رو کاری نداریم، ما الان به دلیل سیره نمیخواییم تمسک کنیم، میخواییم از سیره استفاده کنیم در تبیین مراد این روایات. اگر ما به سیره و بناء عقلا هم توجهی داشته باشیم، که معمولا بناء عقلا اینجوریه که به وثاقت راوی موضوعیت میدن و طریقیت میدن، طریقیت میدن، یعنی اگر میگن فلانی باید ثقه باشد به خاطر اینکه کلام ثقه است که غالبا ایجاد اطمینان میکنه، کسی که دروغگو باشه خب کلامش ایجاد اطمینان نمیکنه. البته ممکن هم هست موضوعیت نمیدن طریقیت میدن، یعنی ممکن است کسی دروغ بگه اما قرائنی داشته باشیم که، یعنی انسان دروغگویی باشه اما قرائنی داشته باشیم که اینجا راست گفته، بازم اطمینان بکنیم. ایشان میفرماد اگر ما به خود روایات اولا دقت بکنیم، نگاه اول نه، به سیره و بناء و عقلا هم توجه کنیم و خصوصا این که توجه داشته باشیم بعض روایات ناظر است به تأیید همین سیره اوغلائیه، این مجموعه رو توجه بکنیم میفهمیم که اون چه که مراد معصومین علیه السلام در این روایاته اینه که این نیست که ثقه بودن راوی موضوعیت داره، بلکه ثقه بودن راوی طریقیت داره، طریقیت داره. لذا اصالت به وثوق به صدوره، نه ثقه بودن راوی. اینکه ما اطمینان داشته باشیم به اینکه این روایت از معصوم صادر شده. به همین جهت اگر راوی ثقه باشد اما قرائن دلالت بر خطا و اشتباه رو بکنه، قرائن دلالت بر خطا و اشتباه رو بکنه، این خبر در نزد اغلا حجت نیست. و همه آقایانی که خبر ثقه رو حجت میدانن شرط میدانن که اطمینان به خلاف ایجاد نشه. یعنی اگر لازم نمیدونن اطمینان به وفاق ایجاد بشه، لکن مسلما شرط میدونن که ما برای خلافش اطمینان برامون ایجاد نشه، قرائنی نداشته باشیم که اطمینان بکنیم یا آقا اشتباه کرده. هیچ کسی این خبر ثقه را حجت نمیدونه. اینا نشانه هاشه. وقتی تمام این امور رو کنار هم قرار میدیم دلالت میکنه بر این که معیار و ملاک در واقع اینه که ما اطمینان به صدور روایت از معصوم داشته باشیم، حالا راوی ثقه باشد یا راوی ثقه نباشد. در نهایت هم ایشون میفرمان با این بیانی که ما عرض کردیم دایره دقت کنن اجله نکنم دوستان، دایره حجیت وسیع تر میشه. چرا؟ چون ممکنه یک راوی ثقه نباشد در یک خبر اما قرائنی داشته باشیم اطمینان ایجاد بشه. حالا من نمیدونم ایشون چرا وجه توسعه رو میفرمان اما وجه ضیق رو نمیفرمان. این بیان دایره حجیت را همچنان که توسعه میدهد ما عرض میکنیم ضیق هم میکنه، چون ممکنه یک راوی ثقه باشد اما ما قرائنی داشته باشیم که او اشتباه کرده. روایت رو بزنیم کنار، روایت رو بزنیم کنار، روایت رو بزنیم به کنار. یک نکته دیگه عرض کنم این آخر ساعت، این نکات خیلی اهمیت داره، دوستان ذهنشون رو مسلط کنن. این که ما میگیم معیار با اطمینانه، تعبیرشون هم خیلی تعبیر دقیقه. معیار با اطمینانه تو بحث سنت و خبر مرادمون نیست که اطمینان از هر راهی به دست بیاد ها. البته اطمینان از هر راهی به دست بیاد یه بحث تو در جای خودش بحث بشود، باید بحث بشود. مراد ما اطمینانی است که از چه طریقی به دست بیاد؟ بله؟ از طریق خبر به دست بیاید، از طریق خبر به دست بیاید. یعنی خبر آمده باشه، حالا برای راوی ضعیفه، اصل وجود خبر باید مسلم باشه، خبر بیاد بعد راوی ضعیف باشه، لکن ما قرائن داشته باشیم که این روایت از معصوم صادر شده باشد. این حجته، اونایی که میگن معیار وثوق به صدوره. بعد ما بگیم آقا پرنده پرواز کرد ما اطمینان کردیم میفهمون چیز واقعا هم اطمینان کرده باشیم، این به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره. این بحثش با قطع متفاوت و حجیت قطع ذاتی. خب عبارت رو دقت کنن اما بدون عجله. ثم ان الظواهر ما نقلناه من الروايات، ظاهر این روایتی که ما نقل کردیم مرادشون از ظاهر چیه؟ نگاه اوله. ولی اگر مرادشون از ظهور، ظاهر ظهور مستقر باشه با حرفی که بعد میزنن تناقض ایجاد میکنه، بالاخره ظاهر اینه یا اونه؟ نه، نگاه اول مراده. نگاه اول به روایات دلالت دارد بر حجیت قول ثقه. فلو کان المخبر ثقتا فخبره حجتون، خبرش حجته و الا فلا. معیار موضوعیت با ثقه بودن راوی است. و ان دلت القرائن على صدوره من المعصوم، یعنی راوی اگر ثقه نباشد اخذ جایز نیست، اگر ما قرائنی داشته باشیم که اطمینان کنیم به صدورش. لکن الامعان فیها، دقت در این روایات، ببینید این دقت در مقابل اون ظاهره دیگه. پس اون ظاهری که قبلا به دست اومد بله بدون دقت بود دیگه، اینو با نگاه اول بود. دقت در این روایات و سیرت الاغلائیه، مدید بحث ما سیره اغلائی نیست، تکرار میکنید ایشون میخواد از سیره اقلائیه در تفسیر روایت استفاده بکنه. التی یعطی ذکرها یعرب عن ان العنایه یا یعرب، ظاهرا یعرب به معنای ثلاثی مجرد هم میاد، از اینکه عنایت به وثاقت راوی فی الموضوع در بحث، لکونها طریقا الی الاطمئنان به صدوره من المعصوم، چون وثاقت راوی به طریق به اطمینان به صدوره به معصومه، چون طریق بارز و اماره غالبه این مورد بحث قرار گرفته. ولذلك لو كان الراوي ثقة ولكن دلت القرائن المفيدة على خطئه واشتباهه لم اعتبره العقلاء حجة. اگر راوی مخبر ثقه باشه اما با قرائن داشته باشه اشتباه کرده، این حجت نیست در نزد عقلا. به هذه تشکل قرینة، مجموع اینها رو بذاری کنار هم یک قرینه ای رو تشکیل میده. على ان العبرة في الواقع بالوثوق بالصدور، اون چه که در واقع معتبره وثوق به صدوره، لا علا وثاقت راوی ولاعتماد علیها لاجل استلزام حل وثوق به صدور غالبا. چرا ما اگر اعتبار و معیار وثوق به صدوره پس چرا به ثقه بودن راوی ما تکیه میکنیم؟ ایشون میگه ما اگر اعتماد میکنیم به ثقه بودن راوی و اون محل بحث قرار میدیم به خاطر اینه که ثقه بودن راوی غالبا اطمینان به صدور ایجاد میکنه و حقم همینه، واقعا همینطوره. یعنی بین، خوب دقت کنید، بین ثقه بودن راوی و موثوق به بودن روایت و خبر رابطه چی وجود داره؟ بله؟ رابطه یه؟ این دومی رو بزرگ کشیدیم، رابطه عامه منبع وجود داره، چون محدوده‌ای که مشترک است محدوده یا غالبه، این محدوده مشترک محدوده غالبه که هم راوی ثقه و هم خبر موثوقه. به همین خاطر ما ثقه بودن راوی رو بهش تکیه میکنیم، عنایت داریم، و الا گاهی ممکنه ثقه باشد موثوق نباشد، یا گاهی موثوق باشد بله ثقه نباشد. فتکون النتیجه حجیت الخبر الموثوق به صدوره. پس نتیجه بحثی میشه اینه که الخبر الموثوق به صدور حجته. ببینید ایشون نمیگه الموثوق به صدورها، خبر موثوق به صدور، یعنی خبر باید باشد، خبر باید باشد، اما این خبر ولو ضعیف باشه موثوق به صدور، موثوق به صدورش باشه که باید میکنه. سواء کان المخبر ثقه اولا، نعم الاماره الغالبه على الوثوق به صدور هو كون الراوي ثقه وبذلك تتسع دائره الحجيه، اضافه کنید و بذلك بله تضیق دائره الحجیه، دائره حجیت هم زیر میشه هم توسعه پیدا میکنه چون رابطه عام خاص من بنده. تلاحظ دقت کن تعریف مطلب. کلاس تمام کنی هستم خدمتتون و السلام علیکم و رحمت الله.